ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گفته یک نماینده مجلس، نیروی انتظامی مسئولیت بخشی از قربانیان اعتراضات اخیر را بر عهده گرفته است. معاون هماهنگ کننده ارتش ایران درباره جاسوسی از رزمایش دریای ایران، چین و روسیه هشدار داد. و به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، 60% شرکت‌های دولتی در ایران زیانده هستند. جلال میرزایی نماینده مجلس ایران میگوید نیروی انتظامی ایران مسئولیت بخشی از قربانیان اعتراضات آبان ماه سال جاری را بر عهده گرفته است. آقای میرزایی روز شنبه در گفتگو با وبسایت خبری مدارا همچنین خواستار آن شد که پلیس گزارش شفافی از تعداد کشته‌ها و نحوه کشته شدن آنها ارائه کند. این نماینده مجلس ضمن انتقاد از مدیریت‌های پرهزینه در ایران، از دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان امنیتی خواست تا به مجلس بیایند و درباره تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها و نحوه کشته شدن معترضان توضیح دهند. این نخستین بار است که پس از اعتراضات گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران که سازمان عفو بین الملل میگوید دست کم 304 کشته بر جای گذاشته، اعلام می شود که نیروی انتظامی بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است. حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران روز شنبه اعلام کرد هر گونه ابزار شناوری و پروازی که از رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه جاسوسی کند خواهیم زد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به گفته این مقام نظامی ایران، خیلی از کشورها دنبال کسب اطلاعات و جاسوسی در این زمینه هستند. معاون هماهنگ کننده ارتش ایران همچنین رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه را تنها یک اقدام مشترک خواند و تشکیل ایجاد ائتلاف دریایی در مقابل ائتلاف دریایی آمریکا را رد کرد. مانور دریایی مشترک روسیه، چین و ایران از روز جمعه شش دی در آب‌های اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شان رابرتسون روز گذشته در خصوص این رزمایش سه‌جانبه گفت ما از برگزاری این رزمایش آگاه هستیم و آن را رصد می‌کنیم. محمد رضا پور ابراهیمی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ایران روز شنبه اعلام کرد از 400 شرکت دولتی فعال در کشور 60% آنها زیانده هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نامطلوب لایحه بودجه سال آینده کشور گفت بودجه شماری از بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی آورده نشده و با سرفصل جداگانه معرفی شدند. آقای پور ابراهیمی بودجه این دسته از مؤسسات وابسته به دولت را 3 برابر بودجه عمومی کشور عنوان کرد که به گفته او 60% آنها زیانده هستند. در حمله موشکی به یک پایگاه نظامی در کرکوک عراق، یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله شامگاه جمعه با شلیک دست کم 30 راکت به پایگاه نظامی در منطقه نفتی کرکوک صورت گرفت. شماری دیگر از پیمانکاران غیر نظامی آمریکایی و عراقی نیز در جریان این حمله مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. آمریکا پیشتر هشدار داده بود که در صورت حمله گروه‌های حامی ایران به منافع این کشور در عراق، تهران را مقصر این حملات می‌داند و به آن پاسخ قاطع خواهد داد. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان اعلام کرد اعضای یک شبکه مجازی مرتبط با اعتراضات آبان سال جاری در اهواز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر عباس‌زاده روز جمعه گفت که بازداشت شدگان به آنچه فراهم کردن امکانات اختشاش و تحریک تجمعات اعتراضی مردم اهواز نامیده اقدام کرده بودند. به گفته او 2 تن در این رابطه بازداشت شدند که مدیریت چند شبکه مجازی را بر عهده داشتند. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بدون اشاره به نام این افراد یا شبکه‌های آنان گفت که آنها اعضای یک گروهک تروریستی بودند و به توصیف او قصد داشتند در اهواز اقدامات خرابکارانه انجام دهند. پیش از این فرمانده پلیس خوزستان روز 4 دی نیز از دستگیری یک نفر به اتهام ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال خبر داده بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده تکرار مستند رادیویی میله های کودکی از مهتاب وحیدی راد باشید.
حتی تعدادشان هم مشخص نیست. از 200 تا 2300 کودک. آمارهای زد و نقیزی که توسط چند مقام مسئول اعلام شده. هرچه هست شمارشان کم نیست. کودکانی که همکنون با مادر خود در حبس مجال کودکی کردن نمیابند. تا آنچه باید دنیای شاد کودکانه باشد گره بخورد با فضای سرد و غمبار زندان. همه اشان کمتر از 6 سال دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در مستندی که میشنوید از نوزادان و کودکانی میگویم که با مادرشان در زندانهای ایران محبوسند. از روزها و شبهایی که برای خردسالان با ترس و استراب و تلخی سپری می شود به جرم فرزند بودن. گوشه زندان نشسته، کف سلول سرد، موهایش را از صورتش کنار می زند، نگاهش را از مورچه ها بر نمی دارد. تماشای مورچه هایی که بقایای جسد یک مارمولک را به لانه می برند سرگرمی اوست. اویی که می توانست مانند همسن و سالهایش در پارک بازی کند. اما اینجا همه چیز فرق می کند. مادرش زمین را جارو نمی کند تا سرگرمی دختر کوچکش در زندان از بین نرود. او بانو صابری است، زندانی سیاسی در دهه 60 خورشیدی.
دخترم یه سرگرمی پیدا کرده بود، یه عده مورچه می اومدن صبح به صبح، یه تکه از بدن مرده یه مارمولک اونجا افتاده بود، اونو با خودشون می بردن از دیوار بالا و یه ردیف همینطور که می کشیدن دنبال هم می رفتن بهاره به اینا نگاه می کرد و این یکی از تفریحاش. من مثلا اون موقع اینو جارو نکردم، مثلا اینو جمع نکردم از تو اتاق، چون فکر کردم این خودش باعث سرگرمی بچه هاست.
کودکان در خارج از آن چهار دیواری با اسباب بازی هایشان سرگرمند. او نه اسباب بازی دارد، نه کتاب یا حتی تکه کاغذی. مادرش قرآن می خواند. او می تواند همکنون در زندان کاشان باشد، جایی که به گفته شاپرک شجریزاده زندانی سیاسی پیشین، کودکیش در میان دعواهای زنان زندانی می گذرد. در محیطی خشن.
دو تا دختر کوچولو بودن، یکی حدوداً 2 ساله بود، یکیشون هم 3 سال، 3 سال و نیم بود. این دو تا بچه‌ها خب خیلی کوچولو بودن. بین بزرگا اینا همینطوری میپلکیدن دو تا بچه‌ها. بزرگا هر وقت حالشون خوب بود با بچه‌ها مهربون بودن. هر ساعت دقیقاً 2 تا 3 تا دعوا و درگیری بود، فحش و ناسزا و کتککاری. و این بچه‌ها هر وقت کسی حوصله داشت با اینا مهربون بود، هر وقت حوصله نداشتن این بچه‌ها رو پرت می‌کردن، نامهربون بودن. فقط اونجا آدم خشونت می‌دید و فحش‌های رکیک، و بچه‌هامون وسط بودن.
کوچک است و رنگ پریده، گوشه سلول نشسته با نگاهی که میخ شده به دیوار روبرو. در دنیایی دیگر است، دنیای ناشناخته پشت دیوارها. در زندان متولد شده و هیچ تصوری از بیرون آن چهار دیواری تنگ ندارد. این میتواند تجربه مشترک بسیاری از کودکانی باشد که ماه‌ها و سال‌های نخست کودکی را همراه با مادرشان پشت میله‌ها می‌گذرانند. این یکی نامش امید خراسانی است، متولد اوایل دهه 60 در زندان اوین.
من در زندان متولد شدم، زندان اوین. مادرم 6 ماهه بود وقتی که به همراه پدرم دستگیر شدن. در زندان اوین اونجور که مادرم تعریف میکنه توی اتاق بازجویی، در حین بازجویی احساس میکنه که الان وقت فارغ شدنه و از همونجا به سمت بیاری یا اون بیمارستانی که توی زندان اوین مستقر بود اونجا میبرن و من رو به دنیا میاره و دوباره بعد از 2-3 ساعت بعد از به دنیا آوردن من برمیگرده به اتاق بازجویی.
این قصه اما زمان ندارد. دهه 60، 70، 80 و امروز. او میتواند همین دقیقه در یکی از زندانهای ایران باشد، آنطور که رضوانه محمدی زندانی سیاسی پیشین میگوید از مشاهداتش در زندان اوین.
خب خیلی از این بچه ها کوچیک بودم، بیرون تا حالا ندیدم. از اولین چیزا محرومن این بچه ها، یعنی این بچه نمیتونه تفریح خاصی بکنه، عملا همش توی اتاق دربسته بوده. صدای گریهشون خیلی میومد، بچه خب نیاز داره به فعالیت، بیاد بیرون، هوای آزاد، خب هیچ کدوم از اینا براشون ممکن نبود.
رنگ چهرش نشانه ای از کمبود آفتاب است، از نبود هوای تازه، ترابط و بشاشیت کودکانهی که از او دریغ شده، از اویی که ناخواسته در زندان به سر می برد به اجبار. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، از شرایط آن دوران می گوید.
شرایط بندها در دهه 60 خیلی بد بود، تعداد زیاد زندانی، بندهای بسیار شلوغ، امکانات کم، غذای کم، که اینها شامل کودکان هم میشد. یعنی کودکان اونجا امکانات ویژه‌ای نداشتن، یا مثلا امکانات بازی، تفریح، راحت هواخوری. تو بندهایی بودیم که مثلا هواخوری نداشتیم، بچه‌هام توش بودن اونجا. یعنی این شرایط خیلی وحشتناک بود، بچه‌ها دچار کمبودهایی میشدن، از نظر روحی دچار خیلی مشکل، مثلا خیلی عصبی بودن، خیلی گریه میکردن.
شرایط در این سه دهه چندان تغییری نکرده. این کودک میتواند همکنون در زندان اوین باشد، در بندی که به گفته رضوانه تنها روزی یک ساعت هواخوری دارد.
اون زمانی که من داخل بند بودم فکر کنم بودن 6 تا بچه اونجا بودن، که دوتاشون در این مدتی که مادرشون در بند بودن متولد شده بودن و به همین دلیل اصلا شناسنامه هم نداشتن. 4 تا دیگه سنای بیشتری داشتن و مثلا فکر کنم تا دیگه تا حدود 4-5 سال بودن بچه‌ها یا 6 سال، و مادرانشون 1 ساعت در روز این اجازه رو داشتن که میرفتن، یعنی با یکی از نگهبانای بند میومد اینا میبرد پایین. و خب صبح زود بود اون و خیلی از این بچه ها خواب بودن، همون هم محروم می شدن.
لا 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 گل لیلو که بر چشمت کشم میلو.
خواب شیرین کودکانهی که گاه و بیگاه می شود کابوس، با صدای مهیب باز و بسته شدن درهای فلزی، با فریادهای ممتد زندانیان و زندانبانان. در تخت خواب فلزی سلول کنار مادرش دراز می کشد. صدای شلاق می آید. مادر قصه می گوید. مادرش بانو صابری است.
بچه هم همش بهونه می گرفتن. خب صدای شکنجه هم شلاقی که می زدن می اومد. من مجبورم داستان بگم، سر بهاره رو گرم کنم. اما می دیدم که با هر فریادی که می شنوه چشماش از حلقه می زنه بیرون. بدترین خاطره بود که زمانی که صدای جیغ و فریاد زندانی هایی می اومد که زیر شکنجه بودن، واقعا من احساس می کردم که دخترم هر لحظه چشماش از حلقه میاد بیرون.
دنیایی است سرشار از ترس‌های کودکانه، از اتفاقاتی که مفهومش را نمی‌داند، شرایطی که هنوز هم سخت است و هولناک. شاپرک از زندان کاشان می‌گوید.
یه اتفاقی که اونجا تو اون چند روزی که من بودم افتاد این بود که یه خانمی بود مثلا 20 خورده‌ای ساله، من دیدم بعضی وقتا با اون بچه کوچولو 2 ساله‌ای که بازی می‌کنه هی سوزن در میاره براش، هی سوزن در میآورد، میگفت سوزن می‌زنم بهت، با اون بچه ها رو دعوا می‌کرد. حتی فکر کنم اون دفعه زد بهش که بچه گریه کرد.
تلاش برای زنده ماندن، تلاش برای جان به در بردن از خطراتی که سلامت جسم کوچکش را در زندان تهدید می‌کند. مهدی گلرو، زندانی سیاسی پیشین، از تجربهش در زندان اوین می‌گوید. در سال‌های نچندان دور،
محیط زندان، محیط بند عمومی پر از تنشه، پر از دعواه. معمولا روزی چند تا دعوا اونجا ما میدیدیم و این بچه ها وسط این دعواهایی که بین مادرشون اتفاق میافتد همیشه گوشه افتاده بودن. خیلی اوقات ممکن بود وسط این دعوا چیزی که پرت میشه بین مادرشون بخوره به این بچه ها و مثلا یه صورتشون زخم بشه یا دستشون زخم بشه. ما میدویدیم فقط به سمت اینکه این بچه ها رو بلند کنیم، بغلشون کنیم و از وسط اون دعوایی که بین اینا داشت اتفاق میافتاد از اون موقعیت نجاتشون بدیم، حالا اگه چیزی دارن به سمت هم دیگه پرت میکنه اون بچه
حداقل
صدمه نبینه.
این خشونت همیشه بوده است، بخشی است از هویت آن دیوارهای سنگین، از 4 دهه پیش تا همین حالا، از دهه 60، از زمانی که در ذهن کودکانه مرد ریشدار برایش پیک وحشت شد. امید از سالهای خردسالی و ترسهای کودکیش میگوید.
رفتار بد زندانبانا خیلی درد سرساز بود و طوری شده بود که من تو اون دوره وقتی که حتی بعد از اینکه از زندان اومده بودم بیرون، با اینکه سن و سالم کوچیک بود، اگر مردی ریش داشت من شروع به گریه می‌کردم.
اما سختی زندان تنها به رفتار زندانبانان محدود نمی شود. سختی کودکی کردن در زندان به همینجا ختم نمی شود. ابعاد تکان دهنده دیگری هم دارد. 3-4 سال است، اما ظاهرش کوچکتر نشان می دهد. چشمهای درشتش چیزیست که در خاطر منیره برادران مانده، زمانی که مادر شکنجه شدهش را در زندان راهنمایی می کرد. منیره برادران این خاطره را تکان دهنده ترین توصیف می کند.
مادری به شدت شکنجه شده بوده و بعد این یک پسر 2 سالش بوده و نمیتونسته این مادر خودش با پای خودش بره دستشویی، باید خودش رو زمین میکشونده و چشمبندم باید میذاشته دیگه، و این وقت که میرفت دستشویی و اینها با چشمبند و خودش رو زمین میکشیده، بچه راهنمایی این بوده. این برای من خیلی صحنه تکان دهنده یه میشه. فکر میکردم که کاش یک نقاشی بود اینو میتونست تصویر بکنه، شاید این کلام کافی نباشه برای تصویر صحنه. و اون بچه اتفاقا چشمای خیلی درشتی داشته.
چشمهای درشتش را به زمین می دوزد. او 2-3 سال است. همه جا با مادرش همراه می شود. از سلول تا اتاق بازجویی. شام دیشبش سوپ بود. سیرش نکرده. با مادرش به اتاق بازجویی می رود. مادرش بانو صابری است.
وقتی می رفتیم بازجویی بهاره، رو میزی که بازجو مثلا غذای چیزی خورده بودن، یه خورده های نون می ریزه که این ارزنه کوچیک. اینا رو دست میزد به دهنش، اینا رو جمع میکرد و میخورد. یعنی به هر حال خیلی سخت بود.
غذایی که هنوز کافی نیست و هنوز هم کیفیتش نامناسب برای میهمانان کوچک اجباری زندان. اینها رو مهدیه گل رو میگوید.
غذای زندان غذای بسیار بی کیفیت برای بچه‌ای که خیلی کوچیکه، تو سنی که باید بهتر تغذیه رو داشته باشه. و این بچه اون غذا رو می‌خوردن، شیر خشک که خب سهمیه‌ای بود، ممکن بود که کمترین سهمیه بهش داده بشه و معمولا کم میومد واسه بچه‌ها. خب این بچه‌ها معمولا بچه 2 ساله بود. مثلا من از یکی کسی می‌پرسیدم بچه چند وقتش، میگفت بچه‌م مثلا 2 سالشه، ولی بچه به نظر میومد که خیلی کمتر از اون، انگار مثلا 9 ماه یا 10 ماهشه، به خاطر شرایط تغذیه نامناسبی که داشت.
دغدغه های مادر و تلاش فرزند برای زنده ماندن در شرایط زندان. او نوزادی چند ماه است. مادرش شیر خشک و آب گرم ندارد. ضعف وجود کوچکش را فرا گرفته. او می تواند ارشاد علیجانی باشد. نوزادی چند ماه زمانی که همراه مادرش زندانی شد.
تو مدت ها چک میکنم مثلا تا هفته ها هیچ آب جوش هم نمیدادن برای، یا شیر خشکی نمیدادن. من تا مدت ها آب میخوردم فقط اینجا و آب قند. یه مقدار قندی که برای صبحونه بهش میدادن اونو نگه میداشته میریخته توی آب و من تا مدت ها اونجا فقط آب قند داشتم برای اینکه بخورم. و خب سختی و شکنجه اصلو در واقع مادرم کشیده بود.
تجربه ها هر روزند و تکرار از تلخیش نمی کاهد. بانو صابری مادری است که تلاش می کند با سهمیه نان و چای خود شکم نوزادش را سیر کند.
غذای بچه هم هیچ چیز خاصی نبود. یعنی من که مادر بودم و شیر می دادم با 2 تا بچه، غذایی که با ما می دادن خیلی مقدارش کم بود. از نظر مواد غذایی هم هیچی نداشت. مثلا یه کدوی گنده انداخته بودن توی یه آبزیپوی، اینو می دادن به ما که خب من این دخترم می خورد. و اون تیکه‌ای هم که پنیری مثلا اندازه یه بند انگشت بود که اینو دختر همون شب می انداخت دهنش می خورد. پسرم هم که نه شیشه شیر برده بودم نه سرلا، که هیچی، شیر خودم رو می خورد که خب به مرور به خاطر عدم تغذیه‌ای که بود کم شد. و زندانی های دیگه می اومدن مثلا تیکه های نون که اندازه کف دست بود به 4 گوش برده شده بود، اونا رو می گذاشتن روی دیوار و من بعض وقتا اینا رو بر می داشتم تو آب دهنم پس می کردم می دادم به پسرم. چایی که می دادن نگر می داشتم، اون رو ازش استفاده می کردم برای اینکه به پسرم غذا بدم.
جزئیاتی که هر یک در داخل زندان بزرگ می شود و پیچیده، جزئیاتی که خارج از زندان از ذهن هیچ مادری نمی گذرد. هر کدامش اما در زندان به چالشی بدل می شود که نیازمند برنامه ریزی است. وقتی مادر نوزادی چند روزه‌ای داخل سلولی با زندانیان دیگر، نوزادی که نه خانه ای دارد، نه اتاقی، نه حتی تخت خوابی کوچک، خانهش اتاقی است که آن را با همسلولی های مادرش شریک است. نامش سحر دلیجانی است، متولد دهه 60 در زندان.
من در زندان اوین به دنیا آمدم سال 62، یعنی وقتی که مامانم دستگیر شد حامله بود. خب اون سالها، سالهای 60 ساله خیلی خاص و دردناکی بودن و زندانی های سیاسی هم که بودن زیر فشار قرار داشتن. مادرم وقتی که من به دنیا آمدم از بیمارستان نجمی همون روز برگشتیم به زندان اوین. طبیعتا خب من خودم هیچی یادم نیست، هرچی که هست تجربه هایی بوده، داستانایی بوده که برام گفتن. مثلا مادرم میگفت که به یه سلولی بوده با 20 سی خانم دیگه. خب بالاخره وقتی که یه مادر بچه دار میشه، خونه خودشه، فضای خودشو داره، بچه شاید اتاق داشته باشه، حالا بالاخره یه فضایی که شاید فقط پدر و مادر و بچه باشه. وقتی که این فضا رو میذاری توی فضای با 20 نفر دیگه داخل یک اتاق، دیگه این زمین تا آسمون همه چی تغییر میکنه.
تغییراتی که همه جنبه های زندگی او را فرا گرفته. او دختر کوچکی است که اولین کلماتش را داخل زندان آموخته، که پس از نان و آب و مامان نام همسلولی های مادرش را بر زبان آورده. یا پسر کوچکی است که نخستین قدم هایش را پشت میله ها برداشته. او ارشاد علی جانی است.
مدت 5-6 ماه من همراه با مادرم در زندان بودیم و گویا من اولین قدمایی که راه رفتم و توی زندان برداشتم. یک جورایی راه رفتن و من در زندان یاد گرفتم، ولی خب خودم هیچ خاطره‌ای ندارم.
خودش خاطره ای ندارد، اما همسلولی های مادرش او و نخستین قدمهایش را به یاد می آورند. پسر کوچکی که با نخستین قدمهایش می خواهد آنقدر برود تا از چهار دیواری بیرون بزند، آنقدر برود تا دنیای خارج از زندان را بشناسد. پسر بچه‌ای که دستان کوچکش در دستان بانو صابری است.
بچه 7 ماهه رو ما دستشو میگرفتیم، تاتی تاتی میبردیمش توی سلول راش میبردیم. این بعد از این مدتی فهمیده بود که پشت این در یه دنیای دیگه است. حالا اون دنیا یه راه رو بود دیگه، فقط دستشوی ختم میشد و به سلولای دیگه. اما وقتی میرسیدیم دم در، این بچه گریه میکرد، میخواست بره بیرون. و خب اون بچه چون تو سن بالاتری بود، این صفحه های استخونی بدنش داشت تشکیل میشد و باید اینا آفتاب میدید و به هر حال ویتامین و اینای بدنش رو باید تمرین میکرد که نکرده بود. بعدا که از زندان اومدم و اون خانم دیدم، پسر کوچیکه راشیتیسم گرفته بود.
این تنها بیماری نیست که سلامت او را تهدید میکند. ناراحتی های پوستی و انواع عفونت ها تن بیدفاع او را ناخوش می کند. امید از سالهای تاریک می گوید.
نبود امکانات بهداشتی خیلی مشکل ساز بود. مثلا برای عوض کردن پوشک و اینجور مسائل باید از آب سرد استفاده میکردن، چون آب گرم نداشتن اونجا، و این باعث شده بود که من چندین بار سرماخوردگی شدید داشته باشم و چرک از گوش و نمیدونم. خیلی محیط آلوده‌ای بود از لحاظ بهداشتی. مادرم میگفت عفونت‌های مختلفی من کرده بودم.
مریض است و تب دارد، صورتش در التهاب میسوزد، از درد ناله میکند، بدن داغش در آغوش مستعصل مادر بیقرار است. مادری که نه دارویی دارد، نه امکاناتی که تن کوچک او را آرام کند. ارشاد آن زمان نوزادی چند ماهه بود.
شبی که مادر من دستگیر میکنن، تو راه بیمارستان بوده، برای اینکه من حالم بد بوده، اسهال بودم، تب داشتم، و داشته منو میبرده بیمارستان که میان بازداشتش میکنن. بازداشت میکنن و خب منو با همون وضع تب و اینا میبرن زندان، و مادر من میگه خب این بچه مریض، دارو میخواد، دکتر باید ببینه. اونا هم اعتنایی نمیکنن و چند تا نگهبان خانوم هم بودن توهین میکنن و گفتن که حالا بمیره به جهنم و هیچ امکاناتی در اختیار مادر من قرار نمیدن. حتی آب هم تو سلول نبوده و مثلا یه لباسی و یک که از لباس من رو با دهن خودش خیس میکرده، مثلا میکشده روی لبای من یا مثلا میذاشته روی پیشونی من برای اینکه مثلا تب من یه مقدار پایین بیاد.
تب فروکش کرده. کابوس بعدی اما دور نیست. حالا قرار است در ناباوری و حیرت شاهد شکنجه و بازجویی از مادر باشد. مادر به اعدام محکوم می شود. او کوچکتر از آن است که مفهوم مرگ را بداند. او چه همکنون در زندان باشد، چه چند دهه قبل، قربانی خردی است که به گفته منیره برادران تمام لحظات انتظار مرگ را با مادرش زندگی می کند.
کم نبودن بچه‌هایی که به نوعی شاهد بودن، شاهد شکنجه مادرشون بودن. دقیقاً به نوعی هم بچه‌ها تنبیه می‌شدن و هم مادر تنبیه می‌شد، تنبیه مضاعف. مادرانی هم داشتیم که زیر حکم اعدام بودن و اینا بچه داشتن، منتظر بودن که بچه مثلا به سنی برسه که پرسن بیرون و مادر رو اعدام کردن، که اعدام کردن. از این جور اعدام بوده.
بر سر دوراهی است، نمیداند کودکش را در زندان نگه دارد نزد خودش یا او را به بهزیستی بسپارد. راه دیگر شاید سپردنش به بستگان باشد. همه راه ها تلخ است و نفسگیر. سحر از این تصمیم سخت میگوید، از دو دلی های مادرش.
طبیعتاً هم دلش میخواست پیشش باشم، هم میدونست که خب اون فضا فضایی نیست که بچه مخصوصا نوزاد تازه به دنیا آمده رو نگه داشت. برای همین همیشه این دودلی هم بود. وقتی که بالاخره تصمیم گرفته شد که منو بدم به مادر بزرگم، اون روز روز بسیار سختی هم بوده برای مادرم.
در میان دودلی هایش در نهایت تصمیم میگیرد کودکش را به خارج از زندان بفرستد، پیش خانواده‌اش. دل کندن سخت است، بعدها هم از نوشناختن کودک سخت تر. پس از سالها که آزاد می شود، کودکش را نمی شناسد. اخلاق و عادات و علاقه هایش غریب است برایش. سحر دلیجانی از این دوباره از نوشناختن ها می گوید.
این داستان ها فقط این نیست که در اون زمان چه اتفاقی داخل زندان میافته، اینم هست که بعد مادرایی که آزاد میشن تازه یه داستان جدید وقتی شروع میشه که آزاد میشی، تازه اون بچه رو دوباره بعد از اول بشناسی. مثلا همین فشارها از جاهای مختلف وارد میشه. به نظر من همیشه هم این دودلی مادرها، حتی که مادری نمیخواد بچهش رو یکی دیگه بزرگ کنه ولی در این حال نمیخوادم توی زندان نگه داره.
اما این از نوشناختن چالشی مختص مادران از زندان آزاد شده نیست. برای او که ماها و سالهای کودکیش را دور از مادر گذرانده، مادرش غریبه است که باید از ابتدا پیدایش کند. امید از تجربه آن سالهای دور میگوید.
تنها چیزی که یادم است اینه که مادرم از زندان برگشته بود و اولین خاطراتی که از اون دوران دارم بسیار آدم عصبی شده بود. این آدمی که رفته بود اون تو و اون آدمی که برگشته بود بیرون بعد از 3 سال 4 سال دیگه اون همون فرد نبود به خاطر اون اتفاقاتی که براش افتاده بود.
سالهای زندان کار خودش را کرده، روحش خراش دارد، عصبی شده و خشن. در دلش میگوید ای کاش زندان مهد کودکی داشت یا محیطی امن و جدا، تا کودکش از او دور نمی ماند، تا این دوری از آنها دو غریبه نسازد. منیره برادران اینطور می گوید.
فهم کنم رو حالی که شاید تو زندان های کشور دیگه باشه مهد کودکی هستش که در کنار زندان وجود داشته باشه و مادر رو بتونن ببینن بچهشون رو، ولی خب تو مهد کودک با مربی ها، با امکانات بازی برای بچه ها، امکاناتی که به طور متعارف بچه ها نیاز دارن داشته باشن، فهم کنم که مادران هم استقبال بکنن، ولی خب به شرط اینکه مادران بتونن ببینن بچهشون رو، به طور دائم بتونن ببینن، اگر شیر خواهد هستن بتونن شیر بدن، و فهم کنم که یکی از راه حل ها باشه.
در ایران اما انگشت شمارند مهد کودک هایی که نیم روزی اند و ناکافی، از نگاه مادران محبوس اما ضروری. ضروری تا دیگر سرگرمی سحرها، امیدها و ارشادها چشم دوختن به مورچه های کف سلول نباشد، تا خواب های شیرین کودکانه با فریادهای ممتد کابوس نشود.